بسم الله الرحمن الرحيم. بلغته الصدف تيجي على لسانه ودعفته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بستر این بود که از ماضی تعبیر آورده بشد به مضارع، یعنی معنا ماضی مال گذشته است، او را متکلم، آن را متکلم با فعل مضارع بیان کنه. دو تا غرض در اینجا ذکر کرده بود، یکیش دیروز خواندیم الف، حالا بش. به افاده الاستمرار فیما مضا که قوله تعالی ولو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. یه مقدمه مانندی گفته بشه، ماضی استمراری که خود نوعا شنیده اید. ماضی استمراری نوعا سر فعل مضارع لفظی داخل میشد که مال ماضیه. حالا فرق نمیکنه اون لفظ کلمه کانه بشه، کلمه جاء بشه، هر فعل ماضی، جوانی زیدون یضحک هم همینجوری سر مضارع لفظی که مال ماضی داخل بشه، چه اون فعل ماضی باشه کانه یا غیر کانه، یا لفظ دیگر مثل لو امتناعیه ای که برای ماضی داخل بشه سر مضارع. در همه این موارد این مضارع افاده میکند استمرار را، استمرار در ماضی را. مضارع به وسیله اون لفظی که بر سر او داخل شده مال ماضیه، از حیث زمان این مضارع برمیگردد ماضی میشه. مضافاً بر این که ماضی میشد زمانن، افاده استمرار هم میکند. کان زیدون یکتبو، یعنی زید پیوسته می نوشت، یکتبو شد ماضی با کانه، پیوسته هم معنی استمراری رو پیدا کرد. جاءنی زیدون یضحک، زید آمد در حالی که پی در پی می خندید. یضحکو با جاء شده ماضی زمانن، افاده استمرارم کرده. در این آیه شریفه ای هم که ذکر میکند اینجوریه، فعل مضارع آمده، ماضی ازش اراده شده، بعد از لو امتناعیه که این مضارع را زمانن ماضی کرده و افاده کرده استمرارش را. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، یعنی اگر چنانچه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خیلی از امور پیوسته از شما اطاعت می کرد، پیوسته، اگر حضرت در خیلی از امور پیوسته از شما اطاعت می کرد لعنتم، شما در اون صورت در مشقت و هلاکت واقع می شدید، ولی این کار را نکرد و نتیجتاً شما هم هلاک نشدید. حالا در اینجا لو یطیعکم، یطیعو معنن شده زمانن شده ماضی، اگر پیوسته اطاعت می کرد لعنتم. خب
عامل لفظی هم باعث عدول میشه؟
بله،
عامل لفظی هم باعث
فرق نمی کند دیگه، کانه عامل لفظی سر اون یک تو بود. نه، دخول لو در اینجا، یعنی فعل مضارع با قرینه میتواند افاده استمرار کند در آینده، در گذشته هم میتوند، منتها اون شرط داره استمرار، افاده استمرار کردن مضارع در زمان ماضی مشروط بر این است که لفظی که مال ماضیه بر سر این داخل بکنه، داخل بشه، حالا هم از این که در این عمل بکند یا این که نکنه. لب که عمل نمی کنه،
نه عمل نمی کنه، اینجا دیگه عدول نشده، یعنی صیغه ماضی استمراری اینه،
سیغه خاص ندارد. همین فعل مضارع را بر میداره، یک دستکاری میکنی و برای اون قرار میدیه، خلقتن برای این وضع نشد. خب تمام شد. الرابع التعبیر عن المستقبل به لفظ اسم الفاعل که قوله تعالی و ان الدین لواقع، او به لفظ اسم المفعول که قوله تعالی ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک لأن الوصفین المذکورین حقیقة فی الحال مجاز فی ما سواه. مورد سومی که برخلاف مقتضای ظاهر حاله اینه که از معنای مستقبلی با لفظ اسم فاعل تعبیر بیاری یا با لفظ اسم مفعول تعبیر بیاری، اسم فاعل و اسم مفعول داره به این که ظهور در زمان حال داره. زیدون قائمون ظهور در این دارد که الان قائم، زیدون مضروبون ظهور در این دارد که الان مضروبه. ولی اگر چنانچه اسم فاعل اسم مفعول رو برای ماضی استعمال کنی میگن مجاز، برای مستقبل استعمال کنی میگن مجاز. حالا در اینجا اگر چنانچه از یک معنایی که مستقبلی است با اسم فاعل یا اسم مفعول تعبیر بیاری، اون مجاز خواهد بود برخلاف است. مثال میزند برای این فرد به آیه شریفه ان الدین لواقع، قیامت یا روز قیامت یا روز جزا هنوز واقع نشده، در آینده بناس واقع بشه. اینجا که تعبیر آورده شده ان الدین لواقع، این برخلاف مقتضای ظاهر حاله، از باب اینکه این به پا شدن قیامت قطعی الوقوع است، تشبیه شده به چیزی که الان واقع است و با فعل مضارع اسم فاعل بیان شده، با اسم فاعل بیان شده. یا ذالکه یوم مجموع له الناس، اون روز قیامت روزی است که همه مردم برای او جمع آوری میشن. حالا مجموعیت در روز قیامت الان واقع نشده، مجموعیت مستقبله، با لفظ اسم مفعول که مجموع باشد بیان شده، اینم باز مجاز و برخلاف مقتضای ظاهر حاله. چهارمی، تعبیر آوردن از معنای مستقبلی به وسیله لفظ اسم فاعل، مانند آیه شریفه و ان الدین لواقع، دین روز قیامت مثلا واقع هست، یا به لفظ اسم مفعول مانند آیه شریفه ذالک یوم مجموع له الناس، اون روزی است که همه مردم برای اون مجموع اند. و ذالک یعنی این دوتا چطور برخلاف مقتضای ظاهرند؟ میگه لأن الوصفین المذکورین حقیقتون فی الحال، به خاطر اینکه این دو وصفی که ذکر شد یعنی اسم فاعل و اسم مفعول، اینا حقیقتن در حال و مجازن در ماسوای حال، ولذا در اینجا پس استعمالشان برای مستقبلی میشد مجاز و برخلاف مقتضای ظاهر حال و برخلاف اصله. تمام شد. الخامس و التقلیب.
قرض چی بود؟
قرض در چی؟
تعبیر از مستقبل.
اون از باب تشبیه کردن مستقبل قطعی الوقوع به چیزی که الان واقعه. چیزی که الان واقع است قطعی است دیگه، مستقبل هم واقع نشده ولی وقوعش قطعی است. چگونه از مستقبل با فعل ماضی بکار تعبیر می آوردی برای اینکه دلالت کند بر قطعی بودن اون، اسم فاعل اسم مفعول آوردن هم همین جوری است. الخامس و التقلیب و هو ترجیح احد الشیئین علی الاخر فی اطلاق لفظه علیه و ذالک که تقلیب المذکر علی المؤنث فی قوله تعالی و کانت من القانتین و قیاسه القانتات و نحو الابوین للاب و الام و القمرین للشمس و القمر تا آخر. حالا پنجمی از اون امور تقلیبه. تقلیبم برخلاف مقتضای ظاهر حاله. تقلیب به این است که معنایی را بر معنای دیگر، یعنی چیزی را بر چیزی دیگر غلبه بدی، به این شکلی که لفظ اون را به کار ببری، از لفظ اون هر دو را اراده کنی، نه اینکه لفظ یکی را برداری روی اون یکی بگذاری، نه، لفظ یکی را بگی و از اون لفظ هم معنای خودش اراده بکنی همون یکی را، هر دو را. این معنای تقلیبه. تقلیب عبارت است از ترجیح دادن یکی از دو شی را بر دیگری. در چی غلبه بدی؟ ترجیح بدی در اطلاق لفظ اون یکی بر اون یکی هم، نه اینکه فقط بر اون یکی، با اراده خود اون معنای اصلی هم، در اطلاق لفظ اون یکی بر اون یکی. و منتها گفتیم اون اصل معنی اصلی هم باید اراده بشه. الوانه اضافه میکردن واضح تر میشد. یادم میاد تیبی در اتبیان مثل این که اضافه کرده که روشن تر بشه. حالا خواستید نگاه کنید.
اطلاق لفظ احد شیئن بر آخر،
بر آخر، منتها اینجور نیست که آخه در استعاره هم اینجوریه، لفظ یکی را بر دیگری، لفظ شیر را، اسد را اطلاق میکنی بر رجل و شجاع، اونه نمیگن تقلیب. در تقلیب شرط هست که از اون لفظ از معنای خودش اراده بشه همون یکی. و ذالک یعنی این غلبه دادن مثل اینها. از باب نمونه در این کتاب چهار تا ذکر میکنه. در اون البرهان مال زرکشی جزء 3 النوع السادس والاربعون نوع 46مینش، اونجا برای تقلیب 12 نوع ذکر کرده، باز منحصر به اونها نیست بیشتره. حالا این 5 تا رو میخوانیم، اونام فهرستواری میخوانیم، دیگه توضیحش مفصل میشد، کاری با توضیحش نداریم و خواستید رجوع میکنید به البرهان که رجوع هم نخواهید کرد چون نوع طلبات دیگه الان حال حوصله ندارن، فقط ساندویج و بس. بعدش دارد به این که تقلیب المذکر علی المؤنث و ذالک، یعنی این تقلیب مانند غلبه دادن مذکر را بر مؤنث. ببینید در مقام تقلیب دو تا معناست دیگه، یکی را بر دیگری میخوایم غلبه بدیم. کدام را بر کدام غلبه بدیم؟ گاهی اوقات یکی یک رجحانی بر دیگری داره، نوعاً اونی که رجحان دارد بر دیگری اون غلبه میدند، ولی اگر چنان که هیچ رجحانی در بین نباشد، اونجا دیگه در مقام تقلیب مخیر میشی این غلبه بدی یا اون یکی را غلبه بدی. مانند غلبه دادن مذکر را بر مؤنث در آیه شریفه و کانت من القانتین راجع به حضرت مریمه. میگه مریم از قانتین بود. قانت یعنی کسی که اطاعت کننده است. قانتین جمع مذکر عاقل است، فقط شامل میشود، یعنی معناش تنها مذکرهای عاقل. مریم که مذکر نبوده، مؤنث بوده. مریم از قانتاته نه از قانتین. به چه حساب میگد مریم از قانتین بود؟ میگن بله، در اینجا مردان قانت رو غلبه دادن بر زنان قانت. کلمه قانتین جمع مذکر عاقل، جمع بیا و نون، جمع بوا و نون، مال مذکر عاقل. این قانتینی که مال خصوص مذکر عاقل است، غلبه دادن مذکر را بر مؤنث، قانتین را گفتند و از اون قانتین اراده کردن تمام مذکرهای قانت و مؤنثهای قانت را، هر دو گروه را. خب خواهی نخواهی مریم یکی از این گروه اطاعت کنندگان دیگه. قانتین بنابراین معنای که الان دارد کسانی که قانتن، که مذکر چه مؤنث، کسانی که قانتن، مریم یکی از این کسان است دیگه. و کانت من القانتین و قیاسه القانتات، ما باشیم و اصل قاعده قانتات باید گفته میشد. و مانند ابوین برای پدر و مادر، اب پدر، مثناش ابوین میاد، دوتا پدر، ولی اینجا مرادشان از ابوین که گفته میشد پدر و مادر منظوره. اینجا پدر را بر مادر غلبه دادند، ابوینی که مال پدره گفته شده و ازش اراده شده پدر و مادر هر دو، و مانند ابوین برای پدر و مادر، و قمرین برای قمر و شمس، شمس و قمر، قمرین مال ماه، قمر رو حالا چون مذکره بگید حالا قلب دادن بر شمس که مؤنثه، قمرینی که مال خصوص مذکره اطلاق شده و ازش اراده شده شمس و قمر. این بیان اینجاست. خب
تو این آیه و کانت من القانتین ما گفتیم احد و شیعین، این قانتین که جمعه،
احد و شیعین شیعه هم است، از این که جمع باشد یا یکی، کاری ندارد با یکی. این گروه هم شیء است، اون گروه هم شیء.
مثلا توی تقدیم بعد مثلا علم مذکر بعد معنی زدم، بعد مثلا حتما یه وجهی داشته باشه که کدوم رو غالب
عرض کردم. اگر رجحانی در بین باشد در بین اون دو معنا، راجح را غلبه میدن بر اون یکی. اگر رجحانی نباشد اونجا دیگه انسان مخیر میشه. خب تمام شد، ولی در مختصر این ابوین و قمرین رو مثال برای از قبیل تقلیب مذکر بر مؤنث قرار نداده، از باب دیگه قرار داده، ولی در جواهر از قبیل تقلیب مذکر بر مؤنث قرار داده. حال این مقداری که اینجا آمده، فرمودیم
که توی کلن این عدولا یه اصل داریم که ازش عدول میکنیم، یه اصل دیگه.
اصل این است که هر معنا با لفظ خودش بیان بشه. چرا با لفظ اون یکی بیان شد؟
یعنی اصلا جمع نشن
دیگه. نه دیگه اینجور. دو و که تقلیب الاخف علا غیرهی، دو تا لفظ است، یکی از دیگری سبکتره، اون لفظی که سبکتره غلبه میدن بر اون لفظی که سنگینتره، و لفظ این را میگن و هر دو را ازش اراده میکنن. و مانند قلب دادن اخف را بر غیر اخف، سبکتر را بر غیر سبکتر، مانند الحسنین در حسن و حسین، حسنین مثنای حسنه، منتها در اینجا حسن را بر حسین قلب دادن، چون حسن یک حرف کمتر داره سبکتر، ولذا حسنینی که مال حسنه اطلاق شده و ازش اراده شده حسن و حسین هر دو. سه و که تقلیب الاکثر علی الاقل، قلب دادن بیشتر را بر کمتر، یعنی دو چیزه، یکی بیشتر اون یکی کمتره، این بیشتر را قلبه میدی بر کمتر، لفظی که مال بیشتره میگی و ازش اراده میکنی اون بیشتر و اون کمتر هر دو را. که قوله تعالی لنخرجنک یا شعیب و والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، میگه به این که ادخل شعیب فی العود الی ملتهم مع انه لم یکن فیها قط ثم خرج منها حتی یعود تقلیبا للاکثر. در اون قریه حضرت شعیب بود و یک عده‌ای هم ایمان آوردند و با شعیب، خب قهرن شعیب یک نفر بود مثلا، اونایی هم که ایمان آورده بودن عده‌ای بودن بیشتر از شعیب بودند، مردم اون قریه جمع شدند و گفتند به شعیب، گفتند یا برگردید به دین ما، برگردید یا شما را از این ده خارج میکنیم، از این قریه خارج میکنیم. اختیار با خودش. میخواید بمانید برگردید. اگر بر نگردید از اینجا باید برید بیرون. این ماحصل مطلبه. حالا در اینجا تعبیر به عود شعیب و اونا حالا الان بیاند و دین اون قریه مردم را قبول کنند. نسبت به اون جماعتی که مال این قریه بودند، بر دین اونها بودند، ایمان آورده بودند، از دین اهل قریه در آمده بودند، تعبیر به عود نسبت به اونها صحیحه. از دینشان دست برداشته بودند، دوباره بیان دینشان را بپذیرن، این عود در اینجا صادقه. عاده یعنی برگشت دیگه، خارج شده بود برگشت. ولی نسبت به شعیب کلمه عود درست از آب در نمیاد، چون شعیب از اول بر دین اهل این قریه نبود. حالا ابتداعا بیاد دین اونها را بپذیره، عنوان عود صادق نیست. پس در اینجا عود نسبت به شعیب، بر فردی که شعیب و مؤمنین بیان دین اهل قریه را بپذیرند، عود نسبت به شعیب صادق نیست، ولی نسبت به اون یکی ها صادقه. ولی از اونجایی که اونا بیشتر از شعیب بودند، ولذا تعبیر عود به کار برده شده، هم نسبت به شعیب و هم نسبت به اونها. که تغلیب الاکثر علی الاقل، مانند آیه شریفه، خارج میکنیم تو را ای شعیب و همچنین اون کسانی را که ایمان آورده اند با تو، خارج میکنیم همه شما را از قریه من، از قریه من. اول تعودن نه فی ملتنا الا این که برگردید به ملت ما، عود کنید در ملت ما، عود کنید که دین ما را بپذیرید و بپذیرید. حالا در اینجا میگه داخل شده، داخل کرده شد شعیب در عود به ملت اون قریه، اهل قریه. با اینکه اون شعیب لم یکن فیها قط، با اینکه اون شعیب نبود در ملت اون مردم ابدا، از اول در ملت اون مردم قریه نبوده، سپس خارج شده باشد از اون ملت تا اینکه برگردد به اون ملت. ملت هم یعنی دین. ادخل شعیب، این تقریبا للاکثر مفعول له است برای ادخل. ادخل شعیب تقریبا للاکثر، از باب غلبه دادن اکثر را بر اقل، یعنی مؤمنین را بر شعیب، چون اونا زیاد بودن، شعیب یک نفر بود دیگه، عود مال اونها بود نه مال شعیب. اونا را غلبه دادن بر شعیب، عودی که مال اونها بود اطلاق کردن، هم مرادشان شعیب است و هم مرادشان اونها. یعنی هیچ وقت. تمام شدین؟ یک مطلب اینجا عرض بشه. برای فعل عاده دو معنا هست، یکی از اون دو که اصلم همینه، الرجوع و الى ما کان علیه من الحال الاول. یک معنای عود رجوع کردن به اون قبلیه، رجوع کردن به اون وضعی که این قبلا بر اون وضع بود، قبلا بر یک وضعی بود، در آمده دوباره برگردد به اون، این یک معنای عوده. معنای دوم عود عاده یعنی ساره، گشت. عاده ای که به معنای ساره باشد از افعال ناقصه است، رفت میدد به اسم و نصب میدد به خبر. پس عود لتعودن نه به معنای برگشتن یا گردیدن، از باب تقلیب بودن لتعودن نه مبتنی بر اون معنای اوله که عود به معنای رجوع باشه. و اما اگر به معنای سیرورت باشد، دیگه در اینجا عود نسبت به شعیب هم صادق است، نسبت به اونا هم صادق است، لازمش این نیست که شعیب هم از اون ملت بوده و در آمده و برگرده. نه خیر، لتعودن نفی ملتنا، یعنی بگردید در ملت ما. بگردید یعنی بیایید و این دین رو بپذیرید. لذا عاده این تعودو به معنای تسیرا اگر باشد، این لتعودن نز باب تقلیب نخواهد بود. به معنای برگردید باشد، در این صورت از باب تقلیب میشه. تمام شد. چهار، و که تقلیب العاقل علا غیرهی که قولهی تعالی الحمدلله رب العالمین. میگه یکی از انواع تقلیب، تقلیب عاقل است بر غیر عاقل. یعنی لفظی که مال عاقله بگی و ازش اراده بکنی عاقل و غیر عاقل هر دو را. مثالش مثل آیه شریفه الحمدلله رب العالمین. اینجا که هست الحمدلله رب العالمین، حالا مطلبی گفته بشه ضرر نداره. مراد از عالمین کیا هستند؟ کیا هستند؟ عالم که خب به صورت ظاهر جمع عالم بشه. عالم به چه معناست در اینجا؟ در عالم دو احتماله. یکی این که از ماده علم باشه، عالم از ماده علم بشه. عالم اگر از ماده علم بشد، عالمین یعنی عقلا. عالمین به معنای عقلا در میاد، نه جمیع ما سوى الله، اعم از عاقل و غیر عاقل. اگر عالمین به معنای عقلا بشد، در این صورت در العالمین تقلیب وجود داره. تقلیب مذکر بر مؤنث، چون عالمین به معنای عقلا باشد، صیغه‌اش مال خصوص مذکر عاقل، ولی در اینجا مراد از عالمین جمیع عقلاست، چه زن باشن چه مرد. پس صیغه مثل اون قانتین برای جمع مذکر عاقل اطلاق شده و ازش اراده شده مذکرها و مؤنثها جمیعن. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که عالم از ماده علامت مشتق شده باشد. عالم از ماده علامت مشتق باشد، عالمین به معنای جمیع ما سوى الله میشه، چون که همه ما سوى الله علامتی هستند، دلالت میکنند بر وجود خدا. مراد از عالمینم اگر از ماده علامت باشد، یعنی جمیع موجودات غیر از خداوند. مراد از عالمین این میشه، همه موجودات به استثنای خداوند، جمیع ما سوى الله. چون که جمیع ما سوى الله گفتیم علامتن بر وجود خدا. در این صورت در العالمین دو تا تقلیب وجود داره، یکی تقلیب مذکر بر مؤنث، یکی تقلیب عاقل بر غیر عاقل. چون اینجا العالمین جمع مذکر عاقله، ازش اراده شده هم مؤنث ها هم مذکر ها، پس تقلیب عاقل بر غیر عاقل شد، چیز تقلیب مذکر بر مؤنث شد، و همچنین اراده شده هم عقلا هم غیر عقلا. صیغه مال خصوص عقلاست، ازش هم عقلا اراده شده هم غیر عقلا. به این اعتبار از قبیل تقلیب عاقل بر غیر عاقل میشه. پس نتیجتا عالم اگر مشتق باشد از ماده علامت، مراد از العالمین جمیع ما سوى الله میشه. جمیع ما سوى الله، بعضی عاقلن بعضی غیر عاقل، بعضی مذکرن بعضی مؤنث. العالمینی که خصوص معناش خصوص جمع مذکر عاقل است، ازش هم غیر عاقل اراده شده هم غیر مذکر اراده شده. دو تا تقلیب، تقلیب مذکر بر مؤنث، تقلیب عاقل بر غیر عاقل. این ماحصل مطلب اینجاست. و که تقلیب العاقل علی غیره، این مبتنی است بر این که این عالمین از ماده علامت بشه.
خوش از ماده علم هموشی میشه اگه بازم دو تا تقلیب شده؟
دو تا نه دیگه، یکی.
آجا بگیم اینجا منظور عالمی یعنی هم اقلا هم غیر اقلا، بعد همون تقلیب اول هم صورت گرفت.
از علم چطور غیر عاقل را اراده کنی؟ علم مال عقله. خب تمام شدین. خب و که تقلیب العاقل علا غیرهی که قوله تعالی الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم صلی علی محمد و آل محمد. تم علم المعانی و یلیه علم البیان و الله المستعان. اون انواع دیگر تقلیب را فهرستواری براتون عرض کنیم. این دو احتمال را که در العالمین گفتیم، اینم در پاورقی کشافم هست، از المیزان مطالبی در پاورقی ذکر شده، اینا را هم نگاه کنید، پاورقی کشاف را هم نگاه کنید. خب در این کتاب از انواع تقلیب 4 تا ذکر شد، اون 7 دیگر رو اضافه بکنیم. این نقل از البرهان مال زرکشی است. رفقایی که بلاغت میخوانن بعد از تمام شدن، برای اینکه میخوان در قرآن یک کاری بکنن، بایستی این کتابایی که در علوم قرآن نوشته شده مثل برهان زرکشی، مثل الاتقان سیوطی، اینا رو هم ببینن، چون قواعد زیادی گفته شده مربوط به تفسیر و حرفای جالبی هم در اون کتابا آمده. وارد شدن به تفسیر بدون ادبیات، بدون نحو و بلاغت و صرف و لغت، کارایی درست حسابی ندارد. مضافاً بر این که اینا رو میخوانید، عرض کردم اون کتابهایی که در علوم قرآن هست، اونا رو حتما انسان یک دوره ببیند، بعد وارد بشد به تفسیر و اینا. حالا خب اقسام دیگر تقلیب البته منحصر به این 12 تا نیست که در الاتقان در اون برهان گفته، ولی خب پنجمی، 4 تا خواندیم در متن گفته شد، پنجمی و تقلیب المتکلم علی المخاطب، 1. ششمی تقلیب المخاطب علی الغائب، 7. و تقلیب المتصف بشی علی ما لم یتصف به. دو شیء است، یکی متصف به شیء، دیگری نه. اون متصف را بر غیر متصف غلبه بدی، لفظی که مال متصف به اون شیء اطلاق کنی و از او اراده کنی، هم اون متصف را هم اون غیر متصف را. 8. و تقلیب الجنس الكثير الافراد علا فرد من غیر هذا الجنس مغمورن فیما بینهم. جنسی که افراد زیاد داره اون رو غلبه بدیم بر یک فردی که از این جنس نیست، لفظی که مال اون جنس بگیم، از او اراده کنیم افراد خودش را و این یک فردی را که از افراد اونی است. تقلیب الجنس کثیر الافراد علا فردن من غیر هذا الجنس مغمورن، اون فرد یعنی در ما بین افراد اون جنس، یعنی قاطی شده گم از تو اونها. 9. و تقلیب الموجود علا ما لم یوجد، چیزی موجود نشده غلبه بدیم بر چیزی که موجود شده. و تقلیب الموجود علی ما لم یوجد. 10. و تغلیب الاسلام، اسلام رو بر غیر اسلام غلبه بدیم، لفظی که مال اسلام است اطلاق کنیم و از او اراده کنیم هر دو را. البته مثال های این ها مفصل در اونجا آمده، ما فقط اسمشان را میگیم و رد بشیم. در اونجا مفصل آمده، کسی خواسته باشد چند صفحه میشد.
تو تقریب اون لفظی که میخواد مستمنه اون معنی شیع آخرم باشه
باید.
بعد چه صلاحی داشته باشه یعنی که بتونه متضمن اون معنا باشه، یعنی بعد از این حالت اشتراک معنوی باشه دیگه.
اشتراک معنوی لازم نیست، نه مشترک معنوی هیچی اونا لازم نیست. مثلا حسن و حسین چه اشتراکی داشته باشن؟ دو نفره. آره اختصاص به حضرت امام حسن امام حسین هم نداره، ولی دو نفره، یکی اسمش حسن یکی اسمش حسین. شما میتونی حسنین بگی اینا را راده بکنی.
چرا از اجل نمیشه غیر
عاقلم اراده بشه؟ ها گفتیم عادته عرب بر این است که کس چیزی که هر کدام که رجحان دارد او را غلبه بر اون یکی میده. برنامه شد.
این پس میشه؟
شدنش استعمالش میشه ولی به ذوق میزنه. مثلا مذکر رو مؤنث رو بر مذکر یا دیوانه رو بر عاقل غلبه بدی به ذوق میزنه، میخنده. خب دهمی و تقلیب الاسلام، یازدهمی تقلیب ما وقع به وجه مخصوص الا ما وقع الا غیر هذا الوجه. اینم یازدهمی و تقلیب ما وقع به وجه مخصوص الا ما وقع الا غیر هذا الوجه. دوازدهمی و تقلیب الاشهر، مشهورتر را بر غیر مشهور غلبه بدی. البرهان جزء 3 اون نوعش که این آدرس با همه چاپا می سازد، ان نوع السادس و الاربعون، چون این مطالب را نو نو کرده، نوع 46مینش راجع به این تقلیبه. قبلا هم دو تا خواندیم، حالا ببینید اونام داخل در این چند تاییست که خواندیم یا اونا از اینا جدا هستند. تقلیب المقتوع علی المشکوک در اینو ازا دیگه، ازا رو گاهی برای مشکوک استعمال می کردیم، تقلیب مقتوع بر مشکوک بود. این را که برای مشکوک گاهی برای مقتوع هم استعمال می کردیم، تقلیب مشکوک بر مقتوع می شود. اون دوتا رو هم قبلا خواندیم، اون دوتا هم در اینها داخل نباشد به این دوازده تا اون دوتا هم اضافه شده، باز منحصر به این چهارده تا نیست، بیشتر از این حرف هاست. خب این هم مال اینجا علم بیانم دیگه، امروز داخل بشیم 5 دقیقه بیشتر نمانده. یکی دو تا روایت داریم بخوانیم براتان یا نه؟ یک روایتی است از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، ان اوضع العلم ما وقف على اللسان و ارفعه ما ظهر على ما ظهر في الجوارح والاركان. میگه اون درجه پایین علم اونیست که فقط بر زبان جاری بشد، دیگه عمل در کنارش نباشه، این دیگه پایین ترین درجه علم. ولی بالاترین درجه علم اونیست که در اعضا و جوارح و ارکان انسانی هم ظاهر بشد، یعنی علم گفتنش بگید خودت هم بر طبق اون عمل بکنی، این بالاترین درجه علم. خب این یک حدیث. حدیث دیگر و از امیر المؤمنین علیه السلام باز، من افضل اعمال البر، بهترین عمل نیک و خوب، سه چیز ذکر میکند در اینجا: الجود فی العسر، خودت در سختی هستی ولی در عین حال بذل و بخشش هم داری. الجود فی العسر و صدق فی الغضب. دومین است که در حالی که غضبناک هستی، ناراحت هستی، دعوا کرده ای با کسی، اونجا راستگو باشی. اون غضب تو رو از راستگویی بیرون نکنه و سه چهار تا حرفای نامربوط و تهمت و یا چیزای دروغ هم به کار ببندی. از صدق فی الغضب و العف عند القدره. سوم این است که در وقتی که قادر هستی اونجا عف کن. آدمی که قادر نباشد مجبور عف کن، اون هنر نیست. هنر این است که قدرت داری در این حال عف کنی. خب بعدش النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قال الله تعالی یا ابن آدم اطعنی فیما امرتک و لا تعلمنی ما یصلحک. میگه خداوند میفرماد که ای فرزند آدم اطاعت کن مرا در اون چه که تو را به او امر کردم، هر چی گفتم انجام بده انجام بده، دیگه چرا مرا نیار. و لا تعلمنی ما یصلحک، به من یاد نده چه خیر توست چه زه، من همه چیز را میدانم. اون چی که برای تو اگر آدم درست حسابی باشی همون را من برنامه چیدم، دیگه بیای آره این کار درست نبود، کار حقش بود، اون یکی را میکردی، اون دور اینا را ول کن. خودت یه چیز میدانی، ده چیز را نمیدانی، خیلی چیزا را به خیر و صلاح خودت خیال میکنی، در واقع در تا پا ضرره. ولذا اون چی که من دستور دادم خیرت در همونه، همون را انجام بده. به من یاد نده که صلاح من در این بود نه در اون یکی، در این هست نه در اون یکی. یا ابن آدم اطعنی فی ما امرتک و لا تعلمنی ما یصلحک. و صلی الله علی محمد و آل محمد. از اولی که تو تا اینجا اینا را بریدید.